کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب وزارتی سلام عرض میکنم. ظهر پنجشنبه، ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه.
ببخشید، شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به فصل 33 از رمان دونکیشوت، آنجا که داستان کنجکاو بی تدبیر باز گفته میشود. من چند صفحه رو خوندم، یه چند صفحه باقی مونده تا برسیم به فصل بعد. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
بسیار عالی، در خدمت شما.
با اجازهت خواهش میکنم. روزها بدین گونه سپری شد، بیان که لوتر حتی یک کلمه با کامی سخن گفته باشد. با این وصف به آنسلم اطمینان می‌داد که هر بار با صراحت و سماجت بیشتری با کامی صحبت می‌کند، ولی هنوز نتوانسته است نه اندک روی موافقی از او ببیند و نه کمترین بوی امیدی از او بشنود. برعکس، کامی او را تهدید می‌کند که اگر دست از این افکار ناپسند خود بر ندارد، ماجرا را به شوهرش خواهد گفت. آنسلم گفت: کارها بر وفق مراد است، چون تا اینجا کامی در برابر حرف‌ها مقاومت کرده است. حال باید دید که در برابر عمل‌ها چگونه مقاومت خواهد کرد. من فردا 2000 اشرفی طلا به تو خواهم داد که آن را به عنوان هدیه به او تقدیم کنی و 2000 اشرفی دیگر برای خرید جواهر و زر و زیور که ممکن است طعمه خوبی برای بدام انداختن او باشد. چون تمام زنان به خصوص اگر زیبا باشند، با همه پاک دامنی اشتیاق فراوان به خودآرایی و خودنمایی دارند. اگر او در برابر این وسوسه جدید نیز مقاومت کرد، من قانع خواهم شد و دیگر به تو زحمت نخواهم داد. لوتر در جواب گفت که چون کار را آغاز کرده است، دنباله آن را تا به آخر خواهد گرفت، ولو یقین کند که از این نبرد کوفته و مغلوب بیرون خواهد آمد. فردای آن روز لوتر 4000 اشرفی طلا را گرفت و به همراه آن 4000 ناراحتی پیدا کرد، زیرا نمی دانست چه حیله‌ای به کار بندد تا همچنان سر رفیقش را به دروغ گرم کند. مالوصف تصمیم گرفت به دوست خود بگوید که کامی در برابر وعده ها و هدیه ها نیز همچون در قبال حرف ها مقاومت از خود نشان می دهد و دیگر ادامه این آزمایش بی ثمر نتیجه‌ای بجز اتلاف وقت ندارد. لیکن قضا که طرح دیگری انگیخته بود، چنین مقرر داشت که یک روز آنسلم، همچنان که به رسم معمول لوتر را با زن خود کامی تنها در خانه گذاشته بود، در اتاق مجاور پنهان شد و از سوراخ قفل به ماجرایی که بین آن دو می‌گذشت نگریست و دید که تا بیش از نیم ساعت لوتر حتی یک کلمه با کامی سخن نگفت و پیدا بود که اگر یک قرن هم با او می‌ماند چیزی نمی‌گفت. آنگاه فهمید که هرچه رفیقش درباره جوابهای کامی به او می گفته، چیزی به جز فریب و دروغ نبوده است. برای حصول اطمینان از اتاق بیرون آمد و لوتر را به کناری کشید و از او پرسید که چه خبر تازه‌ای برای او دارد و کامی چه رویی به او نشان می دهد. لوتر جواب داد که بیش از این حاضر نیست یک قدم در این راه بردارد، زیرا کامی با چنان ترش رویی و خشونتی با او رفتار کرده است که او جرأت نخواهد کرد از این پس حرفی به او بزند. آنسلم بر سرش بانگ زد که آه لوتر، لوتر، وه که چه خوب به وعده وفا می کنی و چه خوب به اطمینان فوق‌العاده‌ای که به تو کردم جواب می دهی. من هم اکنون از سوراخ قفل به تو نگاه می کردم و دیدم که تو یک کلمه هم به کامی نگفتی. از اینجا نتیجه میگیرم که تو هنوز در آغاز نخستین کلمه‌ای هستی که باید به او بگویی. اگر چنین است و در این نمیتوانم تردید کنم، چرا مرا فریب میدهی و چرا میخواهی وسایلی را که ممکن است من برای ارضای هوس خود بیابم به حیله از دستم بگیری. آنسلم بیش از این چیزی نگفت، لیکن همین چند کلمه کافی بود که لوتر را شرمنده و ناراحت کند. او چون فاش شدن دروغ خود را لطمه‌ای به حیثیت خیش پنداشت، برای آنسلم سوگند یاد کرد که از آن لحظه به بعد متعهد است در ترضیه خاطر او بکوشد و دیگر به او دروغ نگوید. و به او گفت، این بار اگر با کنجکاوی در کمینم بنشینی مطمئن خواهی شد که دیگر تو را فریب نمیدهم، لیکن هر زحمتی که در این راه به خود بدهی بیفایده است، چون زحمتی که من میخواهم برای ارضای تو به خود بدهم به زودی ظن تو را برطرف خواهد کرد. آنسلم سخن او را باور کرد و برای آنکه از هر جهت میدان مساعد و راحتی به او بدهد تصمیم گرفت 8 روز غیبت کند و این مدت را در منزل یکی از دوستان خود که ساکن ییلاق‌های نزدیک شهر بود بگذراند. حتی کاری کرد که آن دوست رسماً او را دعوت کند تا عذر موجهی برای غیبت خود در نزد کامی داشته باشد. آه ای بدبخت آنسلم بی احتیاط، آخر تو چه می کنی؟ این چه خیال خامی است که در سر می پروری؟ در تدارک چه هستی؟ به هوش باش، تو با چیدن زمینه بی آبرویی و نابودی خود بر ضد خود به پا خواسته ای. زن تو کامی پاکدامن است و تو با آرامش خاطر شوهر و متصرف او هستی. هیچ کس مزاحم تو نیست و خیال زنت آنسوتر از دیوارهای خانهش نمی رود. تو آسمان او در این زمینی، هدف آمال اویی، مکمل شادیهای اویی، مقیاسی هستی که او اراده خود را با تو می سنجد، ارادهی که در هر چیز با اراده تو و با مشیت خداوند میزان می شود. خب، پس اگر کان شرف و جمال و کمال او هرچه گنج نهفته دارد و تو خواستار آنی، بی هیچ رنجی و زحمتی به تو تقدیم می کند، تو چرا می خواهی به طمع گنج های تازه و موهوم باز زمین آن را بکاوی و خود را با این خطر مواجه کنی که کان به یک بار فرو ریزد؟ چون بالاخره اتکای این کان جز بر پایه های سست طبیعت شکننده خود او نیست. به هوش باش که هر که در پی محال برود به حق از ممکن نیز محروم ماند، چنان که شاعری این نکته را با بیان رساتری چنین پرورده است: من از مرگ زندگی، از بیماری تندرستی، از زندان آزادی، از گرفتار راه فرار و از خائن شرافت می طلبم، لیکن سرنوشت من که من هیچگاه امید نیکی از او ندارم، با همدستی چرخ کجمدار چنین مقرر داشتند که چون من طالب محالم به ممکن نیز دست نیابم. پانویس: منظور از این شاعر گمنام به عقیده دکتر باردن باید خود سروانتس باشد. توضیح مترجم ادامه داستان. فردای آن روز آنسلم پس از آن که به زن خود گفت که لوتر در غیاب او به کارهایش رسیدگی خواهد کرد و هر روز با وی نهار خواهد خورد و پس از آن که به او سفارش کرد که با لوتر مانند خود وی رفتار کند، به ییلاق عزیمت کرد. کامی از آنجا که زنی شریف و محتاط بود، از دستوری که شوهرش به او داد اندوهگین شد و از او خواهش کرد که چشم بصیرت بگشاید و ببیند که در غیاب او مناسب نیست کس دیگری جای وی را در پشت میز غذاخوری اشغال کند و اگر این طرز رفتار ناشی از عدم اعتماد او به زنش است و از آن میترسد که زنش نتواند امور خانه را خوب اداره کند، کافی است همین یک بار آزمایش کند تا به تجربه دریابد که او میتواند عهده‌دار امور مهمتری گردد. آنسلم جواب داد که خوش کرده است چنین باشد و بهتر آن که او سر تسلیم فرود آورد و از امر او اطاعت کند و به ناچار کامی قول داد که به رغم میل خود چنین کند. آنسلم رفت از فردای آن روز لوتر در خانه او مستقر گردید و مورد استقبال محبت‌آمیز و شرافتمندانه کامی قرار گرفت. لیکن بانو ترتیبی داد که هیچ وقت با لوتر تنها نماند، چه همیشه همراه چند تن از خدمتگاران خود و به خصوص ندیمه جوانی موسوم به لئونلا راه می رفت که بسیار مورد علاقه‌اش بود، زیرا این دو از دوران طفولیت با هم بزرگ شده بودند و کامی پس از عروسی او را با خود آورده بود. در سه روز اول لوتر هیچ حرفی به کامی نزد، هرچند در مواقعی که سفره را برمی‌چیدند و خدمتگاران می‌رفتند تا به امر خانم زود ناهار خود را بخورند می‌توانست حرفش را بزند. حتی لئونلا دستور داشت قبل از کامی ناهار بخورد تا بتواند همیشه در کنار بانویش باشد. اما چون ندیمه به کارهای دیگری سرگرم بود که بیشتر باب ذوقش بود و درست به همان ساعات احتیاج داشت تا آن را به میل دل خود بگذراند، همیشه دستور بانوی خود را اجرا نمی کرد. برعکس، اغلب اوقات خانم را با مهمان خیش تنها می گذاشت، چنان که گفتی بانو دستور همین کار را به او داده است. لیکن وضع نجیبانه کامی و سیمای متین و موقر او و فروتنی خاصی که در تمام وجودش احساس می شد چنان بود که زبان لوتر را می بست. محاذا همین مزیت که با زدن مهر سکوت بر دهان لوتر بایستی به نفع هر دوی ایشان باشد به زیانشان تمام شد، چه هرچند زبان لوتر بسته بود ولی تخیلش میدانی وسیع برای جولان یافت، بدین معنی که لوتر می توانست همه مظاهر حسن و ملاحت کامی را که نه تنها در یک دل گوشتی بلکه در مجسمه ای از مرمر نیز تأثیر می بخشید با فرصت کافی تماشا کند. لوتر در آن دقایق که می توانست با کامی صحبت کند به چهره او می نگریست و می دید که او تا به چه حد در خور دوست داشتن است. این فکر کم کم موجب شد که لوتر به ملاحظاتی که بایستی نسبت به دوستش داشته باشد پشت پا بزند. صد بار خواست از شهر برود و به جایی چنان دور بگریزد که دیگر چشم آنسلم به او نیفتد و خود نیز روی کامی را نبیند، اما دیگر خود را پایبند و اسیر لذتی حس می کرد که از نگاه کردن به کامی می برد. با نفس خود به جدال می پرداخت و به خود فشار می آورد تا مگر نشاط حاصل از دیدار کامی را از دل براند و آن را حس نکند. در مواقع تنهایی ضعف جنون‌آمیز خود را محکوم می کرد و خود را رفیقی دغل و حتی مسیحی سست اعتقادی می نامید. سپس رشته افکارش او را به مقایسه بین آنسلم و شخص خود باز می آورد و پایان همه این قیاس ها به اینجا می رسید که با خود می گفت جنون و اعتماد کورکورانه دوستش بیشتر قابل سرزنش است تا بیوفایی خودش، و اگر عذر تقصیراتش در پیشگاه خداوند همان باشد که در پیش بندگان خدا می آورد، بهرن نباید برای گناه خود بیمی از کیفر داشته باشد. الغرض، ارزندگی کامی و جذبه حسن او با همدستی فرصتهای مناسبی که شوهر بی احتیاط برای لوتر فراهم آورده بود آخر بر شرافت او چیره شدند. سه روز پس از عزیمت آنسلم که لوتر به مبارزه مداوم برای مقاومت در برابر هوسهای خود گذراند، چون چشمش جز به چیزی که هوسش او را به سوی آن می کشید نمی افتاد، عاقبت راز آن هوس را برای کامی فاش کرد و با چنان انقلاب درونی و سماجتی به او اظهار عشق کرد که کامی مات و مبهوت ماند و به جز این که از جایی که بران نشسته بود برخیزد و به اتاق خود برود و یک کلمه جواب ندهد، عکس العملی از خود نشان نداد. لیکن این سردی و بی‌اعتنایی امیدی را که همزمان با عشق به وجود می آید از لوتر سلب نکرد. برعکس، برای دست یافتن به کامی ارج بیشتری به وجود آورد. و اما کامی وقتی چون این حرکتی را که اصلا انتظار نداشت از لوتر دید، چنان شد که نمیدانست چه بکند. عاقبت چون به نظرش رسید که نه جای اطمینان است و نه مناسب که وقت و فرصت برای گفتگوی بار دوم به چنین رفیق ناجوان مردی بدهد، تصمیم گرفت که همان شب یکی از آدمهای خود را با یادداشتی بدین مضمون به نزد آنسلم بفرستد. فصل 34 در دنباله داستان کنجکاو بی تدبیر. همه گویند بدا به حال لشکر بی سردار و سرای بی سرایدار، و من گویم بترا به حال زن شوهردار که بی عذر موجهی از هم جدا مانده باشد. من دور از تو چنان پریشانم و از تحمل بار هجران تو چندان ناتوان که اگر هرچه زودتر باز نگردی، ناچار به خانه پدر و مادرم پناه خواهم برد، ولو اینکه خانه شما را بی سرپرست بگذارم. زیرا کسی که تو او را به سرپرستی من گماشته ای، ولو شایسته این نام باشد، آنطور که من می پندارم در بند هوای نفس خیش بیش از صرفه و صلاح شماست. شما مرد باهوشی هستید و من بیش از این چیزی نمی گویم و حتی شایسته نیست که از این بیش چیزی بگویم. آنسلم به محض دریافت این نامه فهمید که آخر لوتر دست به کار شده و کامی ظاهراً رفتاری طبق دلخواه شوهرش با او داشته است. خوشحال از چنین خبری زبانی به زنش پیغام داد که به هیچ عذری خانه را ترک نکند، چه خود در اسرع وقت باز خواهد گشت. کامی از این جواب آنسلم بسیار در تعجب شد و بیش از پیش به تشویش دچار گردید، زیرا نه جرأت می‌کرد در خانه خود بماند و نه به خانه پدر و مادرش برود. اگر در خانه می‌ماند ناموس خود را در خطر می‌دید و اگر می‌رفت از فرمان شوهرش سر پیچیده بود. عاقبت در آن دودلی راه بدتر، یعنی ماندن در خانه را برگزید و به علاوه مصمم شد که از حضور لوتر نگریزد تا بهانه یاوه‌گویی به خدمتگاران خانه ندهد. حتی پشیمان شد که چرا به شوهر خود نامه نوشته است و از آن می‌ترسید که شوهرش پنداشته باشد لوتر بی بندوباری و رفتار جلفی از او دیده که به خود اجازه داده است جانب حرمت دوستی را فرو گذارد. لیکن تنها به اتکای استواری شرافت خود خیشتن را به خدا و به نیت پاک خیش سپرد، به این امید که بتواند با سکوت خود در برابر تمایلات لوتر ایستادگی کند و دیگر چیزی از این مقوله به شوهر خود نگوید تا او را گرفتار دردسرهای نزاع با لوتر نکند. حتی در پی یافتن وسیله‌ای برآمد تا اگر شوهرش از علت نوشتن آن نام جویا شد، در نزد او از لوتر رفع بهتان کند. او با چنین افکاری که در آنها نجابت بیش از عقل بود، از فردای آن روز از صحبت لوتر روی بر نتافت و جوان نیز چنان بر شدت حمله خیش افزود که کم کم در بنیان پایداری کامی خلل وارد آمد و عصمت و حیای او ناگزیر بیشتر مراقب چشمانش شد تا از مهر و محبت عاشقانه‌ای که حرف‌ها و گریه‌های لوتر در دل او برانگیخته بود نشانی به دست ندهد. ذره ای از این تغییر حال کامی از چشم لوتر دور نمی ماند و آتش اشتیاق جوان هر دم بیشتر شعله می کشید. عاقبت لازم دانست که با استفاده از مدت باقی مانده از غیبت آنسلم بر شدت محاصره آن قلعه مستحکم بیفزاید. بدین جهت با مدح و ستایش از زیبایی حریف، از نقطه ضعف یعنی از جبهه خودخواهی او به حمله پرداخت، زیرا در باروی ناز و نخوت یک زن زیبا هیچ چیز نمیتواند بهتر و زودتر از یک زبان چاپلوس رخنه پدید آورد یا آن را فرو ریزد. در حقیقت لوتر چنان با مهارت صخره پاکدامنی کامی را متلاشی کرد و دستگاه جنگی چنان مهیبی به کار انداخت که کامی ولو سر تا پا از مفرق می بود ممکن نبود از پادر نیاید. لوتر تمناها و التماسها کرد، اشک ها ریخت، چرب زبانی ها کرد، اصرارها ورزید و چندان شور و شوق و مهر و صفا از خود نشان داد که عاقبت حصار عصمت کامی را ویران ساخت و به چیزی که کمتر امیدوار و بیشتر مشتاق بود دست یافت. آری، کامی تسلیم شد، کامی شکست خورد، لیکن چه عجب اگر چنین شد؟ مگر دوستی لوتر توانست بپاید؟ این مثالی زنده است که به ما نشان می‌دهد تنها راه غلبه بر عشق فرار از عشق است و هیچ کس نباید با چنین دشمنی قوی تن به تن پنجه در اندازد، زیرا برای پایداری در برابر زورآزمایی‌های انسانی عشق تنها نیروی خدایی باید. تنها لئونلا بود که از خطای بانوی خود آگاه گردید، زیرا آن دو یار قدار، یعنی آن دو عاشق تازه کار، نتوانستند خطای خود را از او پنهان بدارند. لوتر از نقشه‌ای که آنسلم کشیده بود هیچ بحثی با کامی به میان نیاورد و به او نگفت که موجبات غلبه بر او را شوهرش برای وی آماده کرده است، از ترس اینکه مبادا دیگر ارجی به عشق او ننهد و چنین پندارد که لوتر به حسب تصادف و به مقتضای فرصت و بدون زمینه فکری قبلی به او اظهار عشق کرده است. پس از چند روز آنسلم به خانه بازگشت، ولی متوجه نشد که چیزی کم دارد، چیزی که برای او عزیزتر از همه بود و او بایستی بر فقدان آن بیش از هر چیز تأسف بخورد. آنگاه فوراً به دیدار لوتر شتافت و او را در خانه‌اش یافت. دو رفیق یکدیگر را بوسیدند و تازه وارد در باب اخباری که حیات یا مماتش به آن بستگی داشت از رفیقش پرسش ها کرد. لوتر جواب داد: ای رفیق، خبری که برای تو دارم این است که تو زنی داری به حق سرمشق و افتخار تمام زنان شرافتمند. سخنانی که به گوش او فرو خواندم همه چون باد بود و تقاضایی که از او کردم همه رد شد. او هدیه های مرا اصلا نپذیرفت و به عشق های دروغین من خندید. خلاصه به تو بگویم که کامی هم آخرین کلام در زیبایی است و هم معبدی است که عفت را در آن محرابی است و ایمان و ادب و عصمت و همه فضائل و ملکاتی که زیور زنان خوبند در او به حد کمال موجود است. بنابراین ای رفیق، اینک پول خود و جواهرات خود را که در آن گوشه گذاشتم و بدانها حاجت نیفتاد بازگیر، چون دامن کامی با کثافاتی مانند هدیه و پیشکش و وعده و وعید آلوده نمی شود. برو رفیق آنسل، برو آسوده باش و در پی آزمایش دیگری مباش. اکنون که از دریای ناراحتی ها و بدگمانی ها که زنان عادتاً برای مردان به وجود می آورند چنان گذشته ای که پایت تر نشده است، دیگر بر اقیانوس طوفان‌های جدید به کشتی منشین. دیگر استحکام کشتی را که خداوند برای سفر این جهان نصیب تو کرده است با ناخدای دیگری میازمای، برعکس خاطر آسوده دار که به ساحل نجات رسیده ای. دیگر بر لنگر حسن نظر تکیه کن و تا از پی وصول دینی که همه افراد ناس ناچار از ادای آنند به سراغت نیامدند آرام بر جای خود بمان. آنسلم از سخنان لوتر شادمان شد و مانند آن که از زبان هاتفی غیبی شنیده باشد همه را به سمع قبول پذیرفت. مالوصف از رفیق خود خواهش کرد که به یک باره از اقدام خیش دست بر ندارد و هرچند به طریق کنجکاوی و برای امرار وقت باشد آن را دنبال کند، لیکن مانند سابق شدت و حدت نشان ندهد. سپس گفت: من فقط می‌خواهم که تو چند بیتی در وصف او لیکن به نام مستعار کلوریس بسرایی، و من به او خواهم گفت که تو عاشق بانویی شده ای و این نام را خود به او داده ای تا بتوانی بیان که لطمه ای به حسن شهرت او بزنی، زیبایی های او را شهره خاص و عام کنی، و هرگاه نخواهی رنج سرودن این اشعار را بر خود هموار سازی، من حاضرم به جای تو طبع آزمایی کنم. لوتر گفت: چون این رنجی بیهوده است، زیرا خداوندان ذوق و شعر نچنان با من دشمنند که سالی چند بار به دیدنم نیاید. تو از عشق دروغین من هرچه میخواهی به کامی بگو، و درباره سرودن اشعار نیز اگر نتوانم حق مطلب را ادا کنم، لااقل آنچه از دستم برآید میکنم. وقتی دوست بی تدبیر و دوست خائن با هم چنین قرار گذاشتند، آنسلم در بازگشت به خانه سؤالی را که زنش از تأخیر آن در عجب مانده بود به زبان آورد، یعنی علت نوشتن آن یادداشت را از او پرسید. کامی جواب داد که به گمانش لوتر با همان عزت و حرمت زمانی که شوهرش در خانه بود به او نگاه نمی کرد، لیکن بعدن سوء تفاهمش رفع شد و پی برد که آنچه می پنداشته خیال باطل بوده است، زیرا لوتر از حضور وی می گریخته و از تنها ماندن با او ابا داشته است. آنسلم به زن خود گفت که این گمان بیجا را از دل بدر کند، زیرا می داند که لوتر عاشق بیقرار دوشیزه اصیلی از دختران این شهر است و او را با نام مستعار کلوریس در اشعارش می ستاید، و بر فرض هم که دل در گروه عشقی نمی داشت، صفا و یکرنگی او محلی برای ترس باقی نمی گذاشت. اگر کامی قبلاً از زبان لوتر نشنیده بود که عاشق شدنش بر زنی کلوریس نام دروغ مصلحت آمیز است، و این سخن را تنها بدین منظور به آنسلم گفته است که بتواند دمی چند با فراق بال به مدح و ثنای خود او بپردازد، بیگمان آن زن دلباخته در کوره سوزان حسد می افتاد. لیکن چون قبلا از ماجرا آگاه بود، این راز را بی هیچ تشویشی شنید. فردای آن روز، هنگامی که هر سه پس از صرف میوه پشت میز غذا مانده بودند، آنسلم از لوتر خواهش کرد تا چند بیتی از آن اشعار را که در وصف معشوقش کلوریس ساخته است بخواند، و متذکر شد که چون کامی آن زن را نمی شناسد، او می تواند با خاطر جمع هر چه دلش بخواهد درباره او بگوید. لوتر در جواب گفت: بر فرض که کامی او را می شناخت، باز چیزی را پنهان نمی کردم، زیرا وقتی عاشقی در وصف جمال معشوق شعری به سراید و جفای او را نکوهش کند، لطمه‌ای به حسن شهرت او نمی زند. به هر حال هر چه باشد، این است غزلی که من دیروز در بیوفایی کلوریس سرودم. خب آقای امید، وقتمون تموم شد، اجازه بدید این غزل و بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
بله حتما، در خدمت شما.
خیلی متشکر از لطف شما و شنوندگان عزیز. تا فردا
حتما در خدمتم. خواهش میکنم. قربان شما. خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.